بفرمایید. شروع بفرمایید.
صفحه 228. بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه در اثر این اندیشمند اسلامی به عنوان یک موجب فلسفی کلامی مورد اشکال واقع می شود این است که او در توضیح و تشریح مصطلحات فلسفی بی‌طرفی آلمانی خود را حفظ نکرده و از موضع یک اشعری سخن گفته است. به طور نمونه می توان به مصطلحات و عناوینی مانند اراده، قدرت و کلام اشاره کرد. در نظر سیف الدین آمدی اراده عبارت است از نوعی معنی که موجب می شود شیء حادث به یک زمان معین اختصاص پیدا کند. قدرت نیز چیزی است که موجب اختصاص یک شیء به وجود می‌گردد نه عدم. و بالاخره کلام علاوه بر اینکه بر عبارت مفید اطلاق می‌شود بر معانی قائم به نفس نیز اطلاق می‌گردد. کسانی که با تاریخ اندیشه فلسفه اسلامی آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که آنچه آمدی در مورد معانی مصطلحات مذبور ابراز داشته با مسلک و مشرب اشاعره تناسب دارد، در حالی که این مصطلحات به گونه دیگر نیز قابل تفسیر بوده و اشخاص دیگر با آمدی در این باب موافق و هماهنگ نیستند. اطلاق کلام بر معانی قائم به نفس همان چیزی است که در نظر اشاعره کلام نفسی خوانده می شود. اختصاص اراده به یک زمان معین نیز بدون وجوده مرجح امکان پذیر نیست و خود اراده نمیتواند مرجح اراده شناخته شود. قدرت نیز چیزی نیست که موجب اختصاص یک شیء به وجود گردد، بلکه توانایی بر عدم ایجاد نیز نوعی قدرت به شمار میآید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه مسائل ساده است که اگر بحث فلسفی روش نشه مردم راحتند و همه میدونن یعنی چه. با این مسائل هم زندگی میکنه. ولی وقتی که مورد بحث فلسفی واقع میشه درد سر درست میشه و چون دقت شده خب جنگ به وجود اومده، این همه اختلافات در طول تاریخ بین متکلمان. سه تا لغت هست که همه مردمون رو میشناسند و باید زندگی میکن: عقل، اراده، قدرت. هر کسی عقل میفهمه یعنی چه؟ خب عقل داریم دیگه. اراده رو هر کسی میفهمه یعنی چه؟ اراده میکنم بشینم برم فلان کار انجام بدم، اراده است دیگه. قدرت هم همه میفهمن، توانایی دارم این کارو بکنم نکنم، هیچ مشکلی برای مردم نیست. هم قدرت رو میدونم، هم اراده رو، هم عقل. اما وقتی دقت کنی مشکلی دارم. حالا اراده چیه؟ اراده با عقل فرقش چیه؟ همه مال آدم هنده، هم آدم اراده داره، هم آدم عقل داره، هم آدم قدرت. یه آدم قدرت، اراده، عقل داره. حالا ارادهش کجاشه، عقلش کجاشه؟ اراده با عقل یکسانه، یه گاهی هم فرق داره، خیلی جاها فرق داره. الان داعش اراده میکنه آدم ها رو بکشه، بعضی ارباب عقل میگن نه اراده است دیگه، اراده داره. همه آدم هایی که خلاف میکنن اراده ندارن، خیلی هم محکم اراده میکنه، توانایی هم داره. خب حالا اراده با عقل چه ارتباط داره؟ اصلا دو تان یا یکی هن؟ چه ارتباط با هم داره؟ خیلی مسئله است. کلام چی؟ خب حرف میزنیم، الان دارم حرف میزنم، کلام میگم. کی نمیدونه کلام یعنی چی؟ همه میدونن، از بچه 2 ساله گرفته تا مرد 60. کلام حرف میزنیم، مردم حرف میزنن، رادیو حرف میزنه، تلویزیون. کلام چی؟ اگه بحث نکنیم راحته، تا بحث کنیم حالا کلام چیه. کلام لفظه یا کلام بدون لفظ نمیشه؟ همین بحث. این اشاعره میگن کلام قائم به نفس. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد. میگن کلام اونه که در باطن در نفس آدمی است. این لفظ ظاهرشه، لفظ نبودم نبود کلام هست. اشاعره خیلی گردن که همین سیف الدین آمدی یکش، همین سیف الدین آمدی یکی از اشاعر است. این کلام قائم به نفس، ولی شما تو کلام نشنوی کلام نمیدونی که. تو به گوشت نرسه کلام میدونی؟ کلام کدومه؟ همونی که به گوشت برسه. اگه به گوشت نرسه میگی کلام؟ یادم که حرف نمیزنه میگه حرف میزنه؟ حرف نمیزنه. اشعری میگه کلام داره همین که حرف نمیزنه. راست میگه؟ شنم میگه راست میگه. خب حرف خوبی زد ایشون خانم، اهل فلسفه هم میگه راست میگن. اما اگه پرسن این کلامش که هلی چی نمیگه کجاشه چی جواب میده؟ تمایزش چیه؟ کلام باید متمایز بشه از کلام دیگه نه باید. خب اونم با زبان میفهمه یا بدون زبان؟ بدون با لفظ میفهمه یا بدون لفظ؟ بدون لفظ میفهمه؟ وقت تمایزش هم میفهمه؟ اون دیگه خداونده فقط که اینقدر احاطه به قلب شما داشته باشه. ولی ما این غیبا رو سرمون نمیشه، شما خیلی غیب میدونی. الان من میدونم در دل این خانم چیه؟ نه ابدا، نه شما، هیچ کی از شما رو نمیدونم شما چه چیزایی در دل داری. کلی کلام داری من نمیدونم چیه. تازه اگه بدونم که خب کلامی دارین، تمایز کلماتتون رو نمیدونم. آیا تنهایم توش ما حرف بزنیم؟ من کجا میتونم بفهم؟ اجمالا میدونم یه چیزایی میدونی، اما بخوام بگم این کلام ردیف بخونم تو ابدا. خداوند میتونه، من نمیتونم. ولی شوخی نکنین، خیلی سخت. حالا امروز که اصلا قبول ندارن، میگه اصلا کلام بدون لفظ نمیشه. میگه هم وقتی تو تنها نشستی در بستی هیچ کس هم باده، تنهایی داری فکر میکنی. امروزی ها میگن دارم با لفظ فکر میکنی، به زبون نمیاری اما با لفظ فکر میکنی. امروزی ها دیگه تقریبا دارن صحبت هم میکنن، دلائلی آوردن. حالا این بحث خیلی مفصل. خب این بحث از سابق مطرح بوده. اشاعر ما میگن کلام قائم به نفس، لفظ لازم نباشه. لفظ میاد نشون میده، اگه لفظ هم نمیگفت این خیلی حرف زده. حالا این جنبه های شاعرانه رو که شما اشاره کردی درسته، گاهی میشه که با نگاه حرف زد، اینا جنبه های شاعرانه اصلا میشه، ولی این کلام که مبحث کنیم غیره. گاهی ممکنه با یه نگاه گاهی ممکنه کسی با یه نگاه کل حرف بزنه. نوع نگاه کردنش حرف زدن، آره، با یه اشاره، با یه موضع گرفتن، با یه اخ، با یه لبخند، اینا رو میفهمم، اینا شاعرانه است و میشدم. اما این کلامی که ما بحث کنیم غیر از این موارده. به قول این شعر چند بار اینجا خوندم، اقبال لاهوری که هم شاعر هم فیلسوف، میگه به خلوتی که سخن میشود حجاب اونجا، حدیث دل به زبان نگاه میگوید. یعنی با نگاه کردن حرف میزنن. اینا رو میشه، اما این بحث ما این نیست. یه جاهایی میشه، همه جا نمیشه. یه جاهایی آدم یه آشنایی داره، علاماتی در رو میشناسه، این با نگاهش، با چهرهش، با قیافه گرفتنش، با نشستنش، با ورود و خروجش، آره، خیلی حرفا رو با هم رد داره. اینا رو استثنائیه. اما اصل کلام تا به زبان نیاد خیلی سخته که کجا تو دل آدمه، کجا چجوری متمایز هستن. نه، بحث خیلی طولانی است. حالا چقدر سخت میشه این کلام که آیا صرف نظر لفظ هست یا نه. یک، دو، کلام با شعوره؟ نه، حتما با شعوره و عقله. حالا شعور و عقل با اراده چه فرق میکنه؟ اینجا مصیبت. اراده، اختیار و اراده، بفهمم و بعد اراده کنم یا اراده کنم ولو نفهمم؟ بفهمم و حرکت کنم یا اراده کن برو؟ کار میکنی شما؟ خب باریکل فلسفه شما. بعضی هم گه اراده کن برو. حالا این سوال یه جور دیگه بکنم ببینم چه جور جواب میده. خوب گفته آدم، فلسفانه گفته. بفهمم و بعد بخواهم یا بخواهم تا بفهمم؟ حالا بگو ببینم. و نخواهم که بفهمم. گوش بده چی بگم. میخواهی بفهمی یا نه؟ هنو که نفهمیدی ولی میخواهی که بفهمی. ولی این خواستم فهمی یا نه؟ فقط میخوام که بفهمم. میفهمم که بخواهم یا میخواهم که بفهمم؟ ها؟ ولی نمیخواهی که بفهمی نه؟ دوتاشو که میدونم. ببین من دارم چی میگم. شما هر دو رو دوست داری. خوش به حالت. میگم اگه فرق بین این دوتا تعارض شد. میفهمم و میخواهم یا باید بخواهم که بفهمم. اینجوری من سوال میکنم یا هی نگو هر دوش. اونی که هر کسی میفهم هر دوش خوبه. فکر نکرده حرف میزن میگه ماشاءالله خوبه راحت. از کردم اگه فکر نکنه راحته. همه کس خواستن و اراده و فهمیدن و عقل و کلام همه کس میفهمن. مردم زندگی میکنن هم کار نداره. و میفهمندن. اما وقتی بحث کنیم این چقدر مشکله. اراده از کجا میآید؟ اراده میکنه که بفهمه هم نفهمیده. اراده میکنه. بحث از اسلام از صدر اسلام تا حالا. تو غرب. بعد از هگل شلینگ. ظاهره معاصر هگل شوپنهاور کتاب نوشته بخونیم توصیه نمی کنم ولی خب اگه خواستین بخون. جهان همچون یک اراده اسم کتابش ها. جهان همچون اراده یعنی چی؟ اراده خواستن است. جهان خواستن است. من جهان را میخواهم یا میفهمم. جهان را بخواهم بهتره یا فقط بفهمم و نخواهم. فقط میفهمید و نمیخواهید یا میخواهید. جهان مش نمیدین. زندگی را فقط بفهمم ولو نخواهم یا بخواهم زندگی کنم. جواب نمیدین دیگه اینجا. خواهم بگم که مسائل مشکل شما ساده نه. شما همه مردم دنیا زندگی میکنند از صدر اول تا از آغاز تا فکرم نمیکنند. اما وقتی فکر کنی مشکل میشه. آره شوپنهاور جهان همچون یک اراده و حرف مهم دیگر هم میزنه. میگه آخرین مرحله جهان و هستی به خواستن تمام میشه. اون آخرین چیز اونجاست که میخواهی و میرسی با اراده میرسی. جواب حرفای میزنه فیلسوفه. اینا جنگ هاست. حالا سیف الدین آمدی جناب سیف الدین آمدی اشعریه بیشتر طرفدار اراده است. امروز هم تقریبا علم به این سمت کرد. علم میگه بخواه تا بشه. علما میگن بخواه تا بشود. فیلسوف اونجا نشسته میگه برو اول بفهم حالا یه وقتا نفهمی. مشکل میشه کار. ای تا میاد بفهمی این طرف اون طرف کنی وقتی کار از دست رفته. بخواه و برو. آره اینم همینه. اصلا اصاره همین حرف. خواستن توانستن. قدرت داریم میگیم اینجا. علم اراده قدرت. خواستن توانستن. بخواه میشود. هر چی بخواهی. خب حالا همین اجمالاً حسه. یا حالا خود خواستن تعیین میکنه چه میخواد. لازم نیست بشین محاسبه ریاضی کنی. آره خواستن تو رها کن خودش میگه من چی میخوام. آره اول میشن چتکه میدزن بعد میخوان یا میخوان. بچه ها اول میخوان یا میشینن چتکه میدزن بعد میخوان. تمام شد. آدم ها بزرگی هم همینطور هم. میخوان. من خودم اراده‌ای نیستم و دارم حرفیشون رو نقل میکنم. حرف اشعارم از آن تو رو قطع کنین با اینکه ثواب داره. عرض کنم حضورتون که خب این یه جنگ بوده. عرض کردم در کل تاریخ عجیب اینه که اینه کسی نمیدونه. ارسطو و افلاطون با اینکه فیلسوفان مهمی هستن، از مهمترین فلاسفه تاریخن، رو اراده اصلا بحث نکرد. اصلا بحث اراده در حرفای ارسطو دیده نمیشه. تو گویی با اراده فکر نمیکردن. اما خب بعد و قبلش و اینا بوده بعضیا برای اراده بیشتر اهمیت قائلن. اراده در فارسی هم خواستنه. اراده یعنی میخواهم. اگه میخواهی میتوانی. به قولشون خواستن توانستنه. بخواه میشود. اون که میخواد بفهمه یه وقت نفهم میدونه. هرچی زور میزنه بفهم. تا میاد بفهمه وقت کار از دست رفته. خب اینا رو نقد کردن که بفهمین بستر کجاست. لحاف منصرفین کجاست. حالا بریم یه آقا چی میگه. توضیح دادم که بفهمید. حل نمی هیچ به نظر من کار نداشت. تو سعیم نکن آخری حرف رو بزنی. گوش بده دنیا چه خبره. کلام نفسی همونه که با لفظ نیست، اما در درون شما صدها کلام هست. گاهی به لفظ میاد، گاهی به لفظ نمیاد. ممکنه که لایتناهی حرف داشته باشه و هیچ چه نگه و بره از این دنیا. حالا بخونیم چی میشه.
موضع‌گیری سیف الدین عامدی نسبت به معانی مصطلحات فلسفی تنها در آن چه ذکر شد خلاصه و محدود نمی‌گردد، بلکه او در بسیاری موارد اعمال سلیقه کرده و خواسته‌های خود را به عنوان معنی رایج و شایع یک اصطلاح فلسفی ابراز داشته است. این اندیشمند اشعری روح را یک جسم لطیف بخاری معرفی کرده و منشأ آن را قلب و نفس به شمار آورده است. البته این نظری در میان متکلمان شایع است و اشخاص بسیاری آن را مورد تایید قرار دادند، ولی بسیاری از فلاسفه نیز با این نظریه مخالفت کرده و جسمانی بودن روح را مردود دانستند.
خب اشعری کمی جنبه به حسیات و امور دنیوی نزدیکترند. خیلی تعقل کافی ندارن. امور حسی اگه بخوایم بی‌تعارف صحبت کنیم به علم نزدیکترند. علم هم با امور محسوس سر کار داره. اونا هم دلشون میخواد همه چیز محسوس. حالا نفس و ناچار شدن یه چیزی بگن که خب حالا مجرده. میگن اما خیلی هم مانور نمیدن. میگن بین نفس و بدن یه چیزی واسطه هست اسمش روحه. روح. شما همه از روح صحبت میکنید که الحمدلله همه تون روح و شنیدین رو به روح هم باوردن. روح روح. حالا روح با نفس فرقی داره. من حرف اینا رو نقل کنم. شما حرف من خود سلیقه من خیلی کار نداشته باش. دلت میخواد با آخر نتیجه برسه. من دلت میخواد یک کمی پخش و پلا باشی فکر کنی. آدم ها از پخش و پلا بودن خوششون نمیاد. خواهد زود به نتیجه برسه. فکر کردن مهمه یه به نتیجه فکر رسیدن. به نتیجه. مثل که به نتیجه رسیدن مهمه ها. اکثر مردم نتیجه میخوان. یه اصطلاحی هست در بین آقایون میگن خذ الغایات و ترک المبادی. این نتیجه رو بگی مقدمات شو ول کن. آره. نتیجه رو بگی مقدمات رو ول کن. یه وقتی ما در زمان تصویر رفیقی داشتیم، حالا زنده هست، اسمش رو نمیبرم، جز نسبتاً بزرگانه. این قائل به اصالت نتیجه بود. میگم نتیجه رو بگو، مقدمات رو ول کن. ظهر میشون نهار، میگفتیم حالا نهار میخواییم بخوریم. آه که بخره، که بره بخره، پولش رو من چه کار دارم؟ بخوریم. من با نتیجه کار دارم. خود الغایات و ترک المبادی. نتیجه رو بگی بقیش رو ول کن. حالا بعضی اینجوری هن. بعضی هم میگن حالا بیاندیشیم، حالا رسید به نتیجه رسید، نرسیدم نرسید. شما کدومو دوست داری؟ نتیجه را. خب عرض کنم حضورتون که چی میگفتم یادم رفت. روح. این آقای عامدی که اشعری تمام عیاره، میگه میان نفس و بدن یه چیزی هست اسمش روحه. حالا روح چیه؟ روح رو مجرد، نفس رو مجرد میدونه، روح رو مجرد نمیدونه. میگه روح یه جسم لطیف بخاریه. جسمه اما مثل میزنی، مثل بدنی، لطیفه. حالا جسم لطیف چی میفهمه؟ حالا مثال براتون، مثلا این آب الان میبینید تو این لیوان آبه، خب وزنی داره، چند لیتر آب وزن، ولی این آب به بخار تبدیل میشه. بخار لطیف تره یا آب؟ بخار یکم به نظر میاد لطیف تر باشه، میره راحت، فضا میره بالا، یه جوایی این آب یه جوایی شده، اما بخار یا یه تعبیر دیگه که تعبیر امروزی هست، این برای امروزی ها تعبیر خوبیه، ماده و انرژی. ماده لطیف تری، انرژی، انرژی موج میره ماده وایسه. بخار لطیف تر از آبه. اونا خودتون نمیفهمن چیه، میگن روح یه جسم لطیفه. میگیم لطیف یعنی چیه؟ میگن مثل بخار، روح لطیف بخار، جسم لطیف بخار. اشاعره میگن، من نمیگم، من چیز قبول ندارم، تیشون راحت باشه. عرض کنم که بین نفس ناطقه که مجرد میدونه و بدن، میگن یک روح لطیف بخاری. حالا اسمش هم مزاج گذاشتن مثلا. حالا مزاج اطباء میدونن مزاج یعنی چه. حالا مزاج کجاست؟ مزاج همه جای بدن هست، یه جای معینه، یه جای معینه بدنی، همه جای بدن مزاج هست. حالا بگیم مزاج کوچیه، مزاج دیگه یه چیزی، یه چنین چیزی تصور کردن دیگه، جسم لطیف بخاری. این البته این آقا میگه با اشاعره، ولی حکما این چیزا رو قبول ندارن. حالا بخونیم.
ما نباید انتظار داشته باشیم که یک اندیشمند اشعری بر اساس اصول و فلسفه سخن بگوید، ولی می توانیم انتظار داشته باشیم که وقتی یک شخص به شرح اصطلاحات فلاسفه می پردازد، بر خلاف نظر آنان سخن نگوید. ولی می توانیم انتظار داشته باشیم که وقتی یک شخص به شرح اصطلاحات فلاسفه می پردازد، بر خلاف نظر آنان سخن نگوید و چیزی که مورد قبول و تایید فلاسفه نیست، به عنوان یک نظریه فلسفی معرفی ننماید. این انتظار وقتی بیشتر می شود که می بینیم سیف الدین عامدی به منطق و قواعد آن سخت وفادار و علاقمند است و تا آنجا که می تواند در حفظ موازین منطقی و رعایت اسلوب های این فن کوشش می کند. این اندیشمند اشعری در پیروی از منطق و پایبند بودن به قواعد آن به سلف خود ابو حامد محمد غزالی اقتدا می کند و روش او را در این باب سرمشق خود قرار می دهد. پیروی از این روش موجب شد که علم کلام با فن منطق در آمیخته شود و چهره این علم دگرگون گردد.
بله، حالا سیف الدین عامدی همطور که عرض کردیم خب اشعریه. ما منتظر نداریم که فلسفی حرف بزنه. خب اشعری با فیلسوف میونش خوب نیست. عقاید خاص خودشو داره، میخواد شریعت رو درست کنه، میخواد احکام دین رو با عقل خودش درست کنه و حرفای میزنه. اما انتظار فیلسوف بودن ازش نداریم، ولی انتظار نداریم وقتی حرف فلاسفه رو میزنه که دو موج بفهمه برخلاف اونا بگه. از اون طرف اومده شرح میکنه ابن سینا رو، میخواد حرف فلاسفه رو نقد کنه و شرح کنه، از اون طرف برخلاف اونا حرف میزنه. خب بگو من عقیدم اینه، مخالف فلاسفه هم هستم، هستی دیگه، خیلی هستم. اما تو که میخوای شرح بنویسی برای یک فیلسوف و حرفای فیلسوف رو توضیح بدی، نمیتونی برخلاف اون حرف بزنی. اینه، ما انتظار نداریم که برخلاف اون حرف بزنی. در واقع پاشو جای پای غزالی گذاشته، بعد از غزالی بوده. غزالی خب اونم اشعری بود و فلاسفه مخالف بود خیلی اوائل، ولی بعد اومد شرح نوشت برای فلاسفه، مقاصد الفلاسفه حتی نوشت، کتاب مفصلی هم هست، خوبا نوشته که فلاسفه چه میگویند، سجل کتاب مقاصد. ولی اون کمتر از این دوچار اشتباه شد. حالا اینم خواسته پاشو جای پای غزالی بذاره، ضمن اینکه اشعریست، حرفای فلاسفه هم شرح بده، اما یه جاهایی دوچار اشتباه شد.
مصطلحات فلاسفه رو طبق نظر خودش تعریف کرده، نه نظر فلاسفه.
همین دیگه، همین اشتباه کرده. اگه مصطلحات فلسفه است، باید نظر فلاسفه رو بگه، نه اینکه نظر خودشو تحمیل کنه بگه فلاسفه اینو میگه. این کار اشتباهه و این آقا این کارو کرده، اومده مصطلح فلسفه رو توضیح بده نه به نظر فلاسفه، به نظر خودش. این اصلا خطاست.
به هر حال عامدین همانند غزالی به جنگ فلاسفه رفته و در بسیاری موارد به نظریات و آراء آنان خدشه وارد ساخته است. او در کتاب مهم خود که غایت المرام فی علم الکلام نام دارد، در هر یک از مسائل دینی به تفاوت میان نظریه فلسفی و عقیده اسلامی اشاره کرده و ناسازگاری آنها را با یکدیگر آشکار ساخته است. آمدی در جایی که به تفاوت میان نظریه فلسفی و عقیده دینی اشاره می‌کند می‌گوید بنابر رأی فلسفی وضع چنین است و بر اساس عقیده اسلامی وضع چنان خواهد بود. او به این ترتیب از خطر در هم آمیخته شدن فلسفه و دین دوری می‌جوید و به دوگانگی و تفرقه میان آنها سخت اصرار می‌ورزد. بر اساس همین طرز تفکر است که سیف الدین عامدی معتزلیان را ملحد خوانده و این حکم را به برخی از متعلقان غیر معتزلی نیز تسری داده است.
آره دیگه. خب همه این دردمندی، البته از نظرم باید بگیم که خب چاره ندارد. آدم های دردمندی هستند، حالا هم هستند، در گذشتن بودند. انسان دردمنده دیگه. دردمندی چیه؟ نه بیماری ظاهری منظورم نیم. یه دردمندی روحی داره دیگه. آدم های که یه قدی هم خوش فکرم. از طرفی دیندار، خب دینه، دین چیز خوبیه. متدینه. بعدیان الهی باور داره. از یه طرف حرفای فلاسفه رو میبینه. بعد یه جمعینه اینو هم سازگاریم. ما چکار کنیم؟ هم عقلانیت رو میخواد. چرا فیلسوفه؟ چون عقل رو میخواد. میگه عقل خوبه. عقل که چیز بدی نیم. حرف فلسفه. دین هم که داره. یه جمعینه نشهور. حالا آدم دردمند چکار کنه بیچاره؟ همینه گرفتار. زور میزنه که اینا رو یه جور با هم درست کنه. حالا در این زور زدن دینو به نفع عقل تفسیر میکنه، یه سعی میکنه عقل رو در خدمت دین در بیاره. اگه یه جای ناسازگاری دید، دینو حل میده به طرف فلسفه و عقل، فلسفه رو حلش میده این طرف. شما چه کار میکنه؟ دیمان آدم دیندار دین رو ترجیح میده. خب بله. خب اون فیلسوف که فلسفه ترجیح یه جان بیدین شد شد شدن ده بعد فلسفه بیدین هم شد بیباکه دیگه میر. اما کسی نخواست بیدین بشه چکار کنه؟ از تالیس چی میفرمه؟ آخه فتفان نده دیگه. ببین حکم صادر نکن. ما گوش بده. یه ذره گوش بده. اینی که میگی آخه فوری فتفان میده که دین از عقل جدا نیست. بله خوب فتفان. ولی دقت نکردی که یه جای گیر میکنه. حالا من برای بگم تا حال جا بیاد یا نه؟ نه دین تا عوض نکن. دین تا عوض نکن. هیچ وقت این تعوض نکن. تو قرآن کریم آمده ان الله علی العرش استوا، خدا رو عرش نشسته. این دین قرآن کریم. فیلسوف میگه که خدا میشنه رو تخت. قبول میکنه فیلسوف یا نه؟ حال چکا میکنی شما؟ حالا در این تعبیر دینه به طرف فلسفه حل میدیه، فلسفه به طرف دین. خیلی شما راحت صحبت کرده. مسئله سخته. مسئله سخت. میخوام بگم این بیچاره‌ها تقصیر نداشتن. این متکلمی مثل عامدی، خود مثل غزالی. خب سعی کردن یه جوری که نه سیخ بسوزه نه کباب. حالا هم تفلسف خودشو بکنه، فیلسوف باشه، عقلانیت خودشو داشته باشه، هم دلشناس کنه. زورشون رو زدن، خیلی هم زدن. انصافا زور زدن بنده های خدا. خب فلاسفه یه قدی بیباک بودن دیگه، گستاخی کردن، بعدشون توانستن دینشون رو حفظ کنن، بعدشون هم بیدینشون رو رفتن. چکارشون کن؟ الا غیر نهای فلسوف بیدین من نشونت بدم. امروز هم این جنگ هست. نفکر کنین تمام شده ها. هم امروز این جنگ، تا آخر دنیا هم این جنگ وجود داره. بالاخره چکار کنین؟ این حرف که شما میخونین نمونه ایست از این جنگ استوار در همیشه تاریخ بین افراد بشر. هم امروز هم هست. حالا اونا که از اول بیدینن که اصلا کار به دین ندارن، هیچ. یه دینی هم اصلا که کار به فلسفه ندارن، اونم خوبه. یه دینی میگه من دین ما دارم، فلسفه چیه؟ بریزش دور. یه بیدینم میگه من با دین کار ندارم، فلسفه مو دارم. خب اونم معلوم. یه آدمایی هستند که میخوان هر دو باشن. مشکل اینا دارن. بیدینایی که فیلسوفند و علمیان یا اصلا دین ندارن که مشکل ندارن. میگه مو دین ندارن. دینداران که با فلسفه سر و کار ندارن، اصلا فلسفه رو بد میدونن که مشکل ندارن. دین راحت است. چی مشکل داره؟ دینداری که حالا میخواد فیلسوف هم باشه. این دردمندی. این حرف هم که تو این کتاب میخونین بیشتر من اینجور آدم ها. این سیف الدین عامدی بنده خدا یعنی چه آدمیه؟ خب متفکر، اهل تعقل، منطق. الان منطق خونده، حسابه منطقدانه. حالا میخواد موازین کلامی رو با منطق درست کنه، یه جای گیر میکنه، مشکل پروا پیدا میکنه، درد سرد، دلهوره، دردمندی. حالا چه کارش کنی؟ حالا شما هم که میخونین واقع گرفتار میشین. این که میگم بعضیتون که سری که درد نمیکنه که نباید دستمال بزنه. ای که سرش درد میکنه دستمال بزنه. خب کسی که دغدغه نداره بر دنبال کار زندگیش باشه. چی میان دغدغه بر خودتون درست میکنه؟ آدمایی که دغدغه دارن ماجراجو هستن. حالا این کتاب هم اسم ماجراست. حالا شما ماجراجو هستین میان یا چی میگیم نه یعنی بازم میان. معلوم شد کمی ماجراجو هستین دیگه نه؟
این اندیشمند اشعری ابن سینا را فیلسوف متأخر خوانده و از این عبارت میتوان دریافت که او با فلاسفه پیشین و کسانی که قبل از ابن سینا زندگی میکردند آشنایی کامل داشته است. عامدی در قاعده دوم کتاب غایت المرام که در آن به ابطال تشبیه پرداخته فلاسفه را مورد انتقاد قرار داده و میگوید این جماعت به جوهر بودن خداوند فتوا دادند. البته او برخی از فیلسوفان حاسق را از این اتهام مبرا و منزه دانسته و معتقد است برخی فلاسفه از اطلاق عنوان جوهر بر خداوند اجتناب میکنند. عامدی نام این فیلسوفان را ذکر نکرده ولی گویا در این سخن خود به ابن سینا نظر دارد.
آره خب بعضی که چند تا جمله داره که معلوم شده تمن یک دردمندی داشته که با اینکه خیلی فیلسوف نبوده آثار فلسفه میخونده. مثلا میگه که ابن سینا فیلسوف متأخره. وقتی میگه متأخر معنیش اینه که قبل از ابن سینا رو خونده بوده، آشنایی داشته و اینو فیلسوف متأخر. متأخر نه یعنی که پایین، از زمانی بالا. خب این آشنایی رو داشته ولی همینطور که عرض کردم سعی میکنه اینا رو یه جوری با دین نزدیک کنه. بعد یه عده از این فلاسفه گفتن خدا جوهره. خب این نمیپسنده، میگه خدا جوهره. حالا جوهر یه اصطلاح فلسفیه در مقابل عرض. جوهر یعنی یه ذاتی که قائم به غیر نیست و همه چیز به او وابسته است به یه معنی، ولی در این حال خدا فوق جوهر، در حد جوهر نیست، خدا بالتر. میگه یه عده گفتن، شاید هم گفته باشن، بعضی مطالعه داشته دیده شاید یه جایی دیده. خلاص قرد میگه اینا بی رفت گفتن. بعد میگه اما خب یه عده هم اسم نمیبره، گفتن خدا جوهر نیست. خب ابن سینا خودمونه دیگه، من شه ابن سینا هم که میخونده بوده. میگه خوشحاله که یه عده هم گفتن خدا جوهر نیست، من گفتم اشاره به ابن سینا را بود چون
باید توجه داشت که هیچ یک از فلاسفه بزرگ اسلامی اطلاق عنوان جوهر را بر خداوند جایز ندانستند، زیرا در نظر فلاسفه جوهر عبارت است از ماهیتی که هرگاه در خارج موجود شود در موضع تحقق نمیپذیرد. به این ترتیب در تعریف جوهر ماهیت اخذ شده است. این مسئله نیز مسلم است که خداوند از داشتن هر گونه ماهیت مبرا و منزه است. نتیجه منطقی این مقدمات این است که خداوند جوهر نیست. فلاسفه نیز به این مقدمات آگاه بودند و نتیجه منطقی آن را پذیرفتند. به عبارت دیگر میتوان گفت در نظر فلاسفه خداوند ماهیت ندارد و چیزی که ماهیت ندارد به هیچ وجه جوهر شناخته نمی‌شود. با توجه به آنچه ذکر شد معلوم نیست چرا سیف الدین عامدی فلاسفه را مورد اتهام قرار داده و آنان را قائل به جوهر بودن خداوند قلمداد کرده است.
یه جای دیده لابد چون مطالعه می‌کرده یه فیلسوفی پیدا شد. بله. ولی خب همین نمی‌فهمه مسئله مهمه که چرا خدا جوهر نیست. همین کلی بحث داره، خیلی بحث سختی هم هست. جوهر تعریفش اینجا گفتیم باره. جوهر در نظر فلاسفه یعنی چیزی که اگر در بیرون از ذهن بخواد وجود پیدا کنه وابسته به چیزی نیست، خودش وابسته نیست. مثلا این میز هست از اینجا به چی وابسته است؟ خودش دیگه هست دیگه. اما رنگ اگه بخواد وابسته نیست، رنگ وزن عرض کنم حضورتون که مزه باید چیزی مزه دار باشه، اینا وابسته. اما جسم هست دیگه وابسته، اینا میگن جوهر. خب حالا چه اشکال داریم در باره خداوند بگیم؟ اشکالش اینه جوهر ماهیتی است که اگر در جهان بیرون از ذهن موجود شود قائم به غیر. ماهیت در تعریف جوهر دخالت داره، ماهیتی است که چنین است. حالا ماهیت چیه؟ همه کس ماهیت اسمش هم تو شنیدی، همه دونیم ماهیت اسمش هم تو شنیدی. ماهیت همین ماهیت اینم از چیزای ساده سخته، هم ساده است، همه کس ماهیت شنیده، از ماهیت اسم میبره، ماهیتش اینه. ماهیت اما گو ماهیت حالی چیه؟ بسیار سخت. هر چیزی غیر خداوند ماهیت داره، حتی جبرئیل، فقط خداوند ماهیت نداره. حالا چرا؟ مثلا این درخت، درخت وجود است یا وجود دارد؟ وقت اونی که وجود دارد چیه؟ درخت وجود دارد. خودش چیه؟ وجود دارد دارنده دیگه. خودش که وجود داره چیه؟ کجاست؟ گربه وجود است یا وجود دارد؟ وقت دارنده وجود چیه؟ دارنده وجود گربه. خیلی در الفاظ باید دقیق باشه اینجا. ساده. گربه دارنده وجود است ها؟ یا گربه وجود است؟ حالا گربه صرف نظر وجودش چیه؟ بلند بگو منم چی دختر خانم؟ ها؟ آخه چی نشان از وجود داره؟ باری چون جرأتت خوبه، جسارتت خوبه، اما بین نشان چی نشان از وجود داره؟ همون که نشان داره زن نشان که آخه ماهیت هم نمشه. حالا دنبال همه میگرد گربه وجود دارد، وجود که نی؟ وجوده وجود دارد. اونی که وجود دارد ماهیته. حالا کو؟ شما وجود چه میره ماهیت شو؟ حالا اگه وجود نداشت میدیدینش؟ پس این ماهیت کو؟ اینه که سخته، سخته اینجاست، فلسفه ایناست. اینا تو ریاضیات و علوم بس نمیشه، اینا تحلیل های فلسفی، فلسفه تحلیل میکنه که گربه موجود است، یعنی دارای وجود است، دارنده کیه؟ ماهیت. کره زمین وجود است یا وجود دارد؟ کره زمین وجود است یا وجود دارد؟ حالا اگه وجود نداشت کجا بود؟ نبود. وجودش نبوده ماهیتش هم نبود. اگه وجود نداشت وجودش نبود و ماهیتش هم نبود. ماهیتش هم وجود نداشت اما میشد تصور کنه. حالا یه مثال بزنم شاید بتونم یه قدر کمکتون کنم. حالا که گربه که وجود دارد، کره زمین که وجود دارد، اینه که دارد. سیمرغ شنیدین تا حالا؟ وجود ندارد. سیمرغ وجود دارد؟ حالا اینی که وجود ندارد چیه؟ وجود چه نداره؟ چیه؟ آری کار. سیمرغ وجود دارد؟ حالا اینی که وجود ندارد چیه؟ آه الف هم یه ماهیت یعنی چه؟ اون چه واسه خدا بهش وجود بده اگه داد نداده؟ نمیتونه خدا به ماهیت سیمرغ وجود بده؟ ها؟ اگه داد داده حالا هم که نداده. حالا پس سیمرغ رو میفهمید یا نمیفهمید؟ اما وجود نداره این ماهیت. حالا فهمید ماهیت یعنی چی؟ اما کلاغ ماهیتش وجود داره. کلاغ رو میبینیم سر پشت با میشسته. وجود داره دیگه. و خداوند اون ماهیت رو نداره. حضور محضه. ماهیت نداره. خدا ماهیت نداره که وجود پیدا کند. اگه ماهیت داشت باید وجود پیدا میکرد. حالا وجود خدا وجود پیدا کرده؟ معنی نداره. یا وجود است؟ خیلی سخت شد. وجود چه پیدا کرده؟ کره زمین وجود پیدا کرده یا از ازل داشته؟ جبرئیل، میکائیل، کلاغ اینا پیدا کردن. و خدا وجود چه پیدا کرده؟ نه پیدا که نکرده. پس ماهیت نداره. فهمیدین؟ نفهمیدین؟ یه چقدر ساده صحبت هم یه از این ساده تر نمیشه. خب حالا بفهمین بچه.
با توجه به آنچه ذکر شد معلوم نیست چرا سیف الدین عامدی فلاسفه را مورد اتهام قرار داده و آنان را قائل به جوهر بودن خداوند قلمداد کرده است. شاید اگر این اندیشمند اشعری متکلمان هم مشرب خود را به داشتن این عقیده متهم می‌ساخت چندان از واقعیت دور نمی‌گشت، زیرا غالب متکلمان برای خداوند ماهیت قائل شدند. این مسئله نیز مسلم است که اگر کسی برای خداوند ماهیت قائل شود نمی‌تواند آن ماهیت را یک ماهیت عرضی به شمار آورد. بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه ماهیت خداوند را یک ماهیت جوهری بشناسد. و در اینجاست که می‌توان گفت متکلمان برای فرو افتادن در دام قول به جوهر بودن خداوند به مراتب از فلاسفه آسیب پذیرترند.
آره خب حالا همین از اون طرف میگه بعضی از فلاسفه قائل به جوهر که اشتباه میگه. البته حالا نمیدونم یه فیلسوف شاید دیده یه جور
فرمودین عامدی اما... در برابر فلاسفه آره. بنابراین میخواد بکوبه فلاسفه.
آره میخواد بکوبه دیگه قصدش همینه. اما خود اشاعره خودشونو که خودش اشعریه که قائل به ماهیت بر خدا هستن اونا نمیگه. خب حالا همه اشعار تقریبا بر خدا ماهیت خواهد و حتی در رأس اونات بزرگترین حداقل متفکرترین اشعری در جهان اسلام شناخته میشه که از او از نظر فکری بالتر نداریم، ابو حامد غزالیه. اون اشعری خوشفکریه، متفکره، یعنی ملاتر از غزالی تو اشعاره نداریم. راستش خود غزالی که متفکره یه جایی میگه خدا ماهیت داره ولی نمیتونه تعریف کنه. ما آخه ماهیت باید بتونه تعریف. میگه ماهیت مجهول الکون داره. ماهیت چیزی که قابل تعریفه. ماهیت میشه باید تعریف کرد که چیه. مثلا ماهیت سیمرغ میتونه تعریف کنه که پرنده ایست که چنین بال داره، چنین منقار داره، کجا هست، این رو باید بگید. مثلا ماهیت قابل تعریفه. اون میگه خدا ماهیت داره. چون میدونه که نمیتونه تعریف کنه میگه مجهول الکون داره. نمیدونیم چیه. آره دیگه ماهیت مجهول الکون. خب همین بیماری اشعریت. بیماری اشعریت بیماری گردن کلفتیه خانم. آره خب به قولشون چه بیماری داشت که بگه وقتی مجهول الکون نگو دیگه. منظورم اینه که حالا اشاعره که میگن خدا ماهیت داره و فلاسفه که میگن جوهر نیست و ماهیت نداره، کدوم آسیب پذیر ترن از نظر دینی؟ چون تا بگی ماهیت داره محدود میکنه وقت وجود باید عارض با ماهیت باشه. کلی مفاسد داره. تا بگی خدا ماهیت داره باید وجود عارض بشه که این حادث میشه محدود بشه. چقدر گرفتاری پیش میاد. ولی فلاسفه میگن نداره. حالا فلاسفه بی دین ترن یا این اشعری ها؟ اینجا گفتم، حالا من نگفتم بی دین احتیاج کردم، گفتم آسیب پذیرترن. انصافانه آسیب پذیرترن داره. در دین آسیب پذیرن. حالا فیلسوف بگه این حرف ها را قلن گرفتار این دام ها نمیشه. بله.
بررسی آثار سیف الدین آمدی به روشنی نشان میداد که او با فلاسفه سر سازگاری نداشته و میکوشید از سخنان آنان را مورد انتقاد قرار دهد. این اندیشمند اشعری مانند سایر متکلمان به قاعده فلسفی امتناع صدور کثیر از واحد اشکال کرده و آن را یک سخن یاوه و بی اساس به شمار آورده است. او میگوید اگر این سخن درست است که از واحد جز واحد صادر نمیگردد، ناچار باید از معلول صادر شده از واحد نیز جز امر واحد صادر نگردد. و اگر این حکم در همه جا صادق باشد، مستلزم این خواهد بود که در جهان هستی کثرت تحقق نیابد، در حالی که ما با کثرات روبرو هستیم و امور کثیره را به وضوح مشاهده می‌کنیم. کسانی که با سخنان فلاسفه آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که در معلول اول و صادر نخستین جهاتی از کثرت تحقق دارد که این جهات از مبدأ صادر نگشته، بلکه از لوازم ذات شناخته می‌شوند. صادر اول از ناحیه مبدأ واجب الوجود بالغیر است و از ناحیه ذات خود ممکن الوجود شناخته می شود. از سوی دیگر صادر اول هم ذات خود را می شناسد و هم به مبدأ خیش آگاهی دارد و در اینجاست که می توان گفت صادر اول به اعتبار هر یک از جهات کثیره خود می تواند منشأ پیدایش شیء دیگر گردد. سیف الدین آمدی این سخن را کودکانه دانسته و می گوید آنچه در صادر اول به عنوان جهات مختلف مطرح می شود، اگر بتواند در خود معلول اول منشأ کثرت واقع شود، ناچار باید گفت کثیر از واحد صادر گشته است. ولی اگر این جهات موجب تعدد کثرت در صادر اول نمی گردد، چرا صدور جهات مختلف از واجب الوجود ممتنع شناخته می شود؟ سیف الدین آمدی سخن خود را در اینجا به درازا کشانده و در باب قاعده الواحد کر و فر بسیار کرده است. البته این تنها آمدی نیست که با این قاعده مخالفت می کند، بلکه قاطبه متکلمان در این مسئله با فلاسفه به معارضه و منازعه برخواستند.
خب این مسئله یکی از عمیق‌ترین مسائل و بحث‌انگیزترین و جنجالی‌ترین و دردسرسازترین مسئله. حالا من امروز چطور بتونم یه اشارتی میکنم، ولی فکر کنم که تفصیلش بمونه برای جلسه آید. و همه متکلمین با این قاعده مخالفن. از نظر فلاسفه محکمترین قاعده است، مولا درزش نمیره. از نظر قاطبه متکلمین کفر و زندقه و بیربطه. اینم یه کودکانه حرف مزخرفه از جمله خود آمد. نه تنها متکلمین، همه متشرعین میگن این حرف بیربطه. یه قدری متشرعین و دینداران این حرف رو نمیتونن قبول کنن، سخت. اما قاعده هم خیلی محکمه. آشکار کن قاعده چیه؟ اجمالش میگم بعد تفصیلش بمونه برای هفته های یه قاعده ای هست تو این کتاب قواعده من آوردم. الواحد لا یستر عنه الا الله. از واحد جز واحد صادر نمیشه، از یکی جز یکی نیاید. یه قاعده است خیلی محکم. همین الان میخوام اشاره کنم بعضی از فلاسفه معاصر هم که حتی فیلسوفان با این قاعده میونه خوبی ندارن. فیلسوفان امروز با این قاعده شنیدم میشنوم که ایراد کردم. ها؟ دیگه نه خب استبرم دیگه. فهمیدن سخته. حالا انصافانم با ظاهر شریعت سازگار نیست، چون از واحد جز واحد صادر نمیشه. معنیشی تو خدا که واحد، شکی در وحدت خداوند که نیست، در وحدانیت خداوند هیچ کس شک نداره. خب ظاهر این قاعده میگه پس یکی ازش صادر باید باشه، در حالی که خدا این همه موجودات آفریده. چقدر موجود خدا آفریده؟ علاوه بر اینا باش کار کنیم. فیلسوف چی میگه؟ متدین چی میگه؟ این مسئله است بسیار سخت، بسیار عمیق. حالا من انشاءالله میگم برای شما چون خوندم، ولی خیلی باور ندارم که به ذهنتون بچسبه. خانو شایدن بعضی رو آن یه آسون دیم. ما سعی میکنیم آسون بگیم، خیلی سخت. نه، علت این که نمیفهمند آدم ها و برشون سخت اینه که معنی واحد رو نمیفهمند. واحد که میگیم شاید خیلی از مردم هم فکر کنن خدا که واحده، مثلا یه واحد عددی. واحد در ریاضیات شما میشناسین ها؟ در جای دیگه میشناسین؟ واحد ریاضی محکم تره یا واحد ساختمانی؟ آه؟ واحد ریاضی دون دارتر محکم تره یا واحد ساختمانی، کشاورزی، مزرعی، اجتماعی؟ شک نکنیم. واحد اجتماعی یه جامعه برمه یه واحد، یه ساختمان این ساختمان یه واحد، در که واحد نیم. پس واحد ریاضی محکمترین واحد هاست. وقت تازه واحد ریاضی اینجا در مقابل وحدت خداوند پوفیوز میشه. ولی من چه خاکی برسرم کنم؟ محکمترین واحدی که آدم ها میشناسن واحد ریاضیاته. یک دو سه ریاضیات از واحد شروع میشه نه؟ میده تا غیر نهایی. و واقعا هم نسبت به واحدهای دیگر این جهان محکمترینه نیست؟ اما حالا وحدت خداوند واحد، واحد بودن خداوند واحد ریاضیه؟ نه، حالا اونم هست ولی قابل کسرت بود، قابل تقسیم بود. واحد ریاضیات قابل تقسیمی واحد نه، من این رو بگیم که قابل تقسیم بود، این رو بهتره. واحد قابل تقسیم نیست؟ کسر و کمتون بلدین دیگه. واحد بدون نصف تقسیم نمیشه؟ سلس، روب، اوشت داره دیگه واحد. و خدا قابل تقسیمه مگه؟ و چه دور واحدی خدا با؟ ها، من درباره وحدت بر تو صحبت باید بکنم. اگر اون وحدت فهمی، وقت همین قاعده فلاسفه چقدر محکمه؟ تو هفته آینده.